افغانستان چطور به این تغییرات واکنش نشان دادن؟ آیا مردم نخبگان سیاسی در تاجیکستان از افزایش نفوذ چین استقبال میکنن یا ای که نگرانی های هم وجود داره؟
نفوذ چین یک مسئله است که در تاجیکستان راجع به اون زیاد حتی رسانه‌های مستقل حرف نمیزنن و اون چی که میگویند رسانه‌های دولتی هستند که همیشه از چین به حیث یک شریک استراتژیک تاجیکستان یاد میکنند و همیشه میگن دو کشور با هم نزدیکند، دوست و برادرند و چین یکی از سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است. و بگیم اگر نظری منفی که مثلا نگرانی باشد که چین با این همه سرمایه گذاری های زیاد تاجیکستان را پایبند خود و پایبند اراده سیاسی خود میکند خیلی کم است و عمدتا هرچی که ما میشنویم از رسانه‌های دولتی است و پنهان صدا میدهند که مثلا این قرض زیادی که تاجیکستان از چین میگیره حتما تاجیکستان را به نوعی پایبند خواسته های چین میکند که در آینده دور هم برای کشور خطرناک است. اما اینو کسی واضح و آشکار نمیگه و اونگونه که گفتم بیشتر همیشه تعریف و توصیف از همکاری های خوبی تاجیکستان و چین است و اونم در رسانه های دولتی.
جناب حافظی، چون فرصت ما اندک است، خب اگر کمک های آمریکا به صورت مشروط یا محدود باز بگرده، آیا کشورهای دریافت کننده مثل افغانستان و تاجیکستان، مخصوصا افغانستان تحت حاکمیت طالبا، ترجیح خواهند داد که با همکاری با واشنگتن ادامه بدن یا مسیر جدید را با چین دنبال خواهند کرد؟
بی‌وضاحتان بی‌دل ناگزیر آفاتن، رنج خار و خس بردن از برهنه‌پایی هاست. اینا مخیر نیستن، اینا در بازی های جیوپولیتیک دنیا یک صحنه جنگ های نیابتی است. کشورهای قمانی مانند افغانستان اگر اراده ملی قدر موثر می بود، اینا در حق تعیین سرنوشت خود سهم وارد می داشتن که متاسفانه کمترین سهم همیشه در تعیین زمانت های خود داشتن. بنان ایره طور که بیشتر عرض کدم برطانه می داد و گرفته های استراتیجیک و جیوپولیتیک کشورهای بزرگ است که تعیین میکنن که کدام کشور صاحب نفوذ کی باشه کی نباشه. اما خود حاکمیت ها هم در حد معینی که میگن اختیار جبر شناخته شده است، اما اختیار خود که در بین جبرها بشناسن و بهترین و معقول ترین کار انجام بدن. اول که افغانستان داره یک حکومت رسمی نیست که در محافل بین المللی از مردم افغانستان با حقوق کامل دفاع کنه، در سازمان ملل متحد نماینده نداره، نمایندگی سیاسی افغانستان در بسیاری کشورها در اختیارش نیست. بنابراین افغانستان یک موضع ضعیف با مسائل بین‌المللی روبرو است. وعده ضعف عمومی اما اراده که قبلا هم تعیین کننده بود، اراده جهانی، حال هم ابرقدرت‌ها در افغانستان و در دیگر جای ها نقش تعیین کننده دارد.
بسیار زیاد تشکر. خب ناگزیریم برنامه را همیجه به پایان ببریم. آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در این برنامه و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
روز هفتم، نگاه به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این هفته از روز جهانی زن در حال گرامی داشت به عمل آمد که زنان در افغانستان در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند. محدودیت ها و ممنوعیت های وضع شده طالبان یک طرف، که خشونت های طالبان بر زندانیان زن در افغانستان روایات وحشتناک دارند. اما زنان افغان در بیرون و داخل افغانستان به دادخواهی ادامه میدهند. در این برنامه به این مورد و چند خبر دیگر می‌پردازم. گروگانگیری مرگبار در پاکستان، دولت پاکستان می‌گوید مهاجمان از افغانستان هدایت می‌شدند. گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت زنان و کودکان در افغانستان. افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای مادران و کودکان است. اعتراض زنان نسبت به تصمیم دولت برای پوشیدن لباس‌های سنتی در تاجیکستان و بزرگداشت از آمد بهار در هند با جشن رنگ بودی. واسم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم. 8 مارس برابر است به روز جهانی زن. روز جهانی زن در افغانستان به ویژه در سالهای اخیر با چالش‌ها و محدودیت‌های فراوانی همراه بوده است. پس از تسلط طالبان در افغانستان در آگوست 2021 حقوق و آزادی‌های زنان افغان به طور سیستماتیک محدود شده است. سازمان ملل متحد در افغانستان در 8 مارس 2023 خواستار پایان فوری این محدودیت‌ها شد و تأکید کرد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان و سرکوب کننده ترین کشور جهان در عرصه حقوق زنان تبدیل شده است. با وجود این محدودیت‌ها زنان افغان همچنان برای حقوق و آزادی‌های خود مبارزه می‌کنند و تلاش دارند صدای خود را به گوش جهانیان برسانند. در این 8 مارس نیز زنان کارزارهای گوناگون برای دادخواهی انجام دادند.
ای آهی تو سوزانده تر از آهی زمانه، رزمی تو قشنگ است به فریاد زنانه. آشفتم شو غیر اومدی صفحه تقدیر، هرچند تو را خلق و بگوین که فلانه. از ظاهرت افرنگ و بشستند و کنون تو نوری که نهان گشت از دیر زمانه. آتش نفس آتش نفسی دختر شرق است به آفاق، احسن زیهی آتش شباش زبانه. رزمی تو قشنگ است، تو قشنگ است به فریاد زنانه. رزمی تو قشنگ است به فریاد زنانه. تو صاحب این خانه ای ویرانه تویی تو، عکسی منی بشکست در آینه تویی تو. تا کی به تماشا به تماشای فراقی خود و خانه، این خانه فروشند و پلیدان به بگانه. تنها نگذارید نگذارید و به میدانش عزیزان، شاهین که پرید از پای پرواز و زیلانه. رزمی تو قشنگ است، تو قشنگ است به فریاد زنانه. رزمی تو قشنگ است به فریاد زنانه. ای در دلی ما گشت طوفان و سی شبانه، نوری که نهان گشت از تیری زمانه. خواهی بدراریم بدراریم غم و دیبار از خانه، وقت است به رزمی من و تو شانه بشانه. رزمی
وضعیت زنان در افغانستان فقط به سرکوب و محدودیت‌های وضع شده خلاصه نمی‌شه. زندان‌های طالبان برای زنان مملو از روایات تکان دهنده و وحشتناک است.
بسیار شکنجه، بد رقم شکنجه، شوک برقی دادن، هم بوکس دادن، ما تجاوز هم قرار گرفتیم.
خیرن خیرن سانی و مگده خدای وزا که سر پریو طول مدازه که وش پیموش چیر کنیم.
کسانی که متهم به نقض قوانین به اصطلاح اخلاقی طالبان می شوند اغلب بازداشت و زندانی می شوند. اما چه اتفاقی برای کسانی می افتد که ناگهان خود را پشت میله های زندان طالبان می بینند؟ این داستان ها معمولا پنهان می مانند، زیرا بیشتر قربانیان این رژیم تعدید می شوند یا مجبور به سکوت می گردند. با وجود خطرات، 3 زن که زیر حاکمیت دوباره طالبان زندگی می کنند داستان‌های خود را با رادیو آزادی در میان گذاشتند. هر 3 نفر آنها توسط طالبان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.
از بخش رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مسیر ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
این داستان یک زن جوان است که ادعا می کند در بازداشت طالبان در کابل مورد تجاوز قرار گرفته است. ما هویت و صدای او را فاش نمی کنیم، زیرا او هنوز در افغانستان است.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن، و من اون روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیسی ها انداختن.
طالبان از لست مخاطبان گوشی او استفاده کردند تا یکی دیگر از معترضان را که با او در تماس بود دستگیر کنند.
مورد تجاوز هم قرار گرفتیم. اونا ما را فایشه خطاب کردن و میگه که دیگه از فایشه دیگه چی میره. یک نفر که چندین نفرشان این کار را کردن.
وقتی بالاخره به خانه برگشت، مجبور شد در یک شفاخانه خصوصی بستری شود. بدنش پر از درد و کبودی بود و خونریزی شدید داشت.
ما را به فامیل دوباره تسلیم ندادن. اول ما را انتقال دادن به یکی از شفاخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
رای بهبودی برای او طولانی بود، اما چند ماه بعد وضعیتش بدتر شد.
مجبور شدم که من باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
او میگوید که تهدید شده بود که اگر درباره اتفاقات که در زندان برایش رخ داده بود صحبت کند سنگسار خواهد شد. دیگر از خانه بیرون نمی رود، اما سکوت نکرد.
انگیزی ما هست به می هدف سلای ما بلند خود کردم که این حق ما نیست واقعا و نبود هم چون ما کار نکرده بگیم که ما باید به شرایط قرار می گرفتیم.
حکیمه مهدوی 25 ساله نیز یکی از معترضان است. او دانشجوی روانشناسی در پانتون کابل بود پیش از آن که طالبان دوباره قدرت را به دست گیرند.
طالبان اومدن و نتونستیم که ما در سال ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستورانهای سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
طالبان وقتی فهمیدند که حکیمه یکی از زنان معترض است، او را از دیگران جدا کردند، چشمانش را بستند و او را با خود بردند. او تقریبا 24 ساعت در بازداشت بود. طالبان از خانوادهش حدود 1,000,000 افغانی، تقریبا 14,000 دلار باج خواستند تا او را آزاد کنند.
مبلغ 8,000 افغانی را اینا درست کردند و بقیهش نتونسته بودند.
حکیمه پس از پرداخت این پول و امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شرکت در فعالیت‌های مخالف طالبان آزاد شد.
در فکر یک فراری باشم که خود از این شرایط نجات بدم. از این کشور باید برایم. طالبان اجازه سفر کردن نمیدهد. ولی ما مجبور شدم که با یک فامیلی به نام عروسی اونا از کشور خارج شو.
تنها زنان معترض نیستند که دستگیر میشوند. زنان بیشتر تحت بانه های مختلف بازداشت می شوند. بسیاری از زنان به دلیل جرایم اخلاقی بازداشت شدند، از جمله نقض قوانین سختگیرانه طالبان درباره پوشش، حضور در اماکن عمومی بدون محرم و غیره. یک زن 45 ساله از قندار توضیح می دهد که چگونه انگام بازگشت به خانه بازداشت شد. او به تنهایی برای گرفتن تعویض نزد یک ملا رفته بود.
سلک بر غار باندې یو کشر الکو پروت و دا غلک ته ودرې دلمو باندې ټول مال ټیکسیان مال پر کم ځای درې دبره راته ویل ولا ځانې ټیکسیان خو به خدل د جزا چلیږي چې سار پیدا کیږي پر دې لین خو اس نه پیدا کیږي نو بره راته ویل ول کستا خوښه د زبېما د ټیکسیان د ځای ورسوم بیا خو ته ته کور لاز معلومه یې نو مال وو خو در معلومه دیر اولار سرمتر و رالی را توده ردی سرمتر که دوان پارا و سرمتر تورپورت کلو بالا هم بود.
طالبان او را به زندان بردند، جای که به اتهام زنا دو ما را سپری کرد.
بیدن یه خونی پکشی که وی و چشنابو نو هشد با گرد پای وزای سرانه نو تل یه خدا از خیرن خیرن دسانی و مگرد خدا ای وزای که سر پری و تلو چیم خوان پریشه ولم، زی پریشه ولم، یه وقت خانست که ولی بلا ناسی رخته ولی در بعد.
مقام های طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این زنان یا ادعای تجاوز جنسی در زندان های آنها پاسخ ندادند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی سابق طالبان پیش از این هر گونه سرکوب زنان معترض را رد کرده بود و مدعی شده بود که زنان برای درخواست پناهندگی در کشورهای خارجی چنین اتهامات را مطرح می کنند. بر اساس گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت اغلب به زندان فرستاده می شوند، زیرا طالبان پناهگاه‌ها و مراکز حمایتی یا خانه های امن را برای زنان قربانی خشونت بستند. مقامات طالبان خانه های امن را ایده خارجی می نامند. و وضعیت بدتر شده می رود. به گفته ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، معرفی قانون امر به معروف از سوی طالبان محدودیت های جدید را برای زنان وضع کرده است.
وزارت امور خارجه پاکستان ادعا میکنه که مهاجمان مسلح که به قطار جعفر اکسپرس حمله کردند و ده ها نفر را گروگان گرفتند، در افغانستان با هم گروه های خود در تماس بودند. شفقت علی خان، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه 23 اوت در یک نشست خبری هفتگی در اسلام آباد ادعا کرد که حمله تروریستی به قطار در حال حرکت از کویته به پشاور توسط رهبران یک گروه مسلح مستقر در خارج از کشور برنامه‌ریزی شده است. با گفته شفقت علی، بر اساس معلومات استخباراتی پاکستان، مهاجمان از طریق تلفن در افغانستان با هم گروه های خود در تماس بودند و گروه های تروریستی در افغانستان پناهگاه دارند. وی افزود که پاکستان بارها از حکومت طالبان خواسته است که مانع فعالیت های گروه های بلوچ و سایر گروه های تروریستی شود و اجازه ندهد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. پیش از این اردوی پاکستان ادعا کرد که حمله به قطار مسافربری در بلوچستان توسط رهبران گروه های تروریستی که به گفته اردوی پاکستان آنان از افغانستان فعالیت میکنند هماهنگ و تنظیم شده است. این در حالی است که عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، ادعای اردوی پاکستان را در مورد حمله بر قطار جعفر اکسپرس در ایالت بلوچستان رد کرده است. در تاریخ 20 اوت قطار جعفر اکسپرس که حدود 440 مسافر را از کویته به پشاور منتقل میکرد، در منطقه بولان در بلوچستان هدف حمله قرار گرفت. گروه جدایی طلبان بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. امارات متحده عربی یک پروژه اعمار چندین زایشگاه و مراکز درمانی طفل و مادر را در ولایات مختلف افغانستان روی دست گرفته است. تلویزیون دولتی هند از قول مقامات امارات متحده عرب خبر داده که این پروژه جزء برنامه‌های بشری مؤسس دولت امارات متحده عرب شیخ زاید بن سلطان آل نهیان می باشد که از سوی رهبری کنونی این کشور حمایت می شود. مقامات امارات متحده عربی گفتند که هدف این برنامه تمرکز به حفظ الصحه و تقویه ثبات، انکشاف و رفاه در افغانستان است. کلینیک های طفل و مادر در آن ولایت افغانستان که بیشتر به خدمات طبی نیاز دارند اعمار می شوند. از جمله ننگرهار، بلخ، هرات، غزنی، پکتیکا، کندهار و هلمند. تخمین می شود که 115,000 زن مستقیما از خدمات این شفاخانه ها مستفید خواهند شد. این در حالی است که سازمان ملل متحد می گوید که در افغانستان در هر 2 ساعت یک زن به دلیل اختلالات قابل پیشگیری هنگام زایمان جان می‌دهد. با این آمار، افغانستان یکی از مرگبارترین کشورهای جهان برای طفل و مادر دانسته می‌شود. چرا چنین است؟
متاسفانه ولادت من صحیح نبود، یعنی طفل ما را از دست دادم.
بخشی از روایت مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان. این مادر در کابل که به دلیل ممنوعیت خانواده‌اش نمی‌خواهد هویتش شناسایی شود، میگوید که کودک اولش را هنگام زایمان از دست داده.
زیاد معلومات نداشتم، نمیتونستم خودمم که از طفلم چه قسم مواظبت کنم. به این دلیل بود که شاید طفلم از دست دادم.
حالا که برای بار دوم باردار است، بیشتر به دکتر مراجعه میکند. در شهر کابل که دسترسی مردم به خدمات صحی و آگاهی عامه نسبتاً بیشتر است، وضعیت بهتر از ولایات دوردست دانسته میشود. اما در ولایت‌ها و روستاهای دوردست شرایط برای زنان حامله و نوزادان خیلی دشوارتر است.
خواهرم 4 ماه پیش 3 دانه طفل داشت. بخاطر از اینکه به خدمات صحی دسترسی نداشت، وقتی طفل 4مش قرار بود به دنیا بیایه، بسیار شرایط دشوار متحمل شد و متاسفانه که خواهرم بخاطر اینکه بسیار خونریزی شدید داشت، هم خودش و هم طفلکش جانشان از دست دادن.
سازمان ملل متحد افغانستان را یکی از مرگبارترین کشورها برای زنان باردار می داند. این سازمان در 4 فوریه امسال گفت که در هر 2 ساعت یک مادر جان می دهد.
هر 2 ساعت یک مادر به دلایل قابل پیشگیری در هنگام بارداری می میرد. این افغانستان را به یکی از مرگبارترین کشورها برای زایمان زنان تبدیل می کند.
درباره عمدترین عوامل آمار بلند مرگ و میر مادران در افغانستان از دکتر راحیل سالار اچکزی پرسیدیم.
عوامل عمومی اینها هستند که زنان به مراکز صحی دسترسی ندارند یا هم رسم و رواج های بد فرهنگی و اجتماعی، مثلا شوهر به زن خود اجازه رفتن به مراکز صحی را نمی دهد، خسر به او اجازه نمی دهد، بالاخره یک زن در خانه ولادت می کند یا فقط هنگام ولادت با مشکلات صحی زیاد به شفاخانه می رود که این می تواند سبب مرگ شود.
در ماه دسامبر سال 2024 بود که این اتفاق افتاد. طالبان زنان و دختران را از تحصیل در انستیتوت‌های طبی هم منع کردند، اقدامی که نگرانی از افزایش سریع شمار مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان را بیشتر ساخت.
3-4 سال است که ما فارغ نداریم، مثلا پانتون های طبی فارغ ندارن. مثلا قابله ها مثلا یک چیز یک دریچه یا روزنه بر خود تا حال فکر میکردن و به یک شکل از اشکال در این انستیتوت ها درس میخواندن با امید روزی که اینا بتونن باعث یک فرد موثر، یک قابله موثر در یک جامعه، در یک خانواده، در یک روستا، در یک محله، در یک ولسوالی اونا برن کار کنن و جان یک فرد، یک خانم حامله را، یک طفل نوزاد نجات بدن، ولی او هم فعلا وجود نداره. پس اینا چقدر ما گفتم میتونیم که این آمار مرگ میر واضح از دیگه تا حد بسیار زیاد میتونه که بلند بره.
بیاین نگاهی بیاندازیم به حاکمیت نخست طالبان و اینکه در 20 سال بعد از آن شرایط چقدر تغییر کرد. بر اساس آمار بانک جهانی میزان مرگ و میر مادران در سال 2000 در افغانستان 1346 مورد در هر 100 هزار تولد زنده بود، اما این آمار در سال 2020 یعنی یک سال پیش از حاکمیت دوباره طالبان به 620 مورد کاهش یافته بود. با این آمار هنوز افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها در جهان برای مادران و نوزادان است، اما وضعیت در کشورهای همسایه افغانستان چگونه است؟ در سال 2020 در هر 100 هزار تولد زنده 22 مورد مرگ و میر مادران در ایران ثبت شده. این آمار در پاکستان 156 مورد، در تاجیکستان 17 مورد و در ازبکستان 30 مورد گزارش شده. عدم دسترسی به خدمات صحی معیاری از عوامل اصلی هستند که زندگی زنان باردار و کودکانشان را با تهدید مواجه میکند. در کنار این موضوع دیگری که این وضعیت را وخیمتر ساخته، ازدواج های زیر سن دختران در افغانستان است. این مادر 17 ساله یکی از نمونه های همین مورد است. او در 16 سالگی مجبور به ازدواج شد و در هنگام زایمان کودکش زنده به دنیا نیامد.
خودم مگر چی راضی نبودم که دستان خود دارسی کنم، اما بنابرای بعض از مشکلات که یعنی فامیل دادن دیگه، خب زندگی همی شاید قسمت بوده عرصی کردیم دیگه، چون معلومات نداشتم نمی فهمیدم در مورد از یک شخصم از طفل خود موازو باید کنم، کدام نکات باید من در نظر بگیرم. به او خاطر دیگه نشد، طفل من از پیشم زایه شد.
در تاجیکستان دولت زنان را به پوشیدن لباس‌های سنتی تاجیکی ترغیب می‌کند و از استفاده از پوشش‌های غربی و حجاب اسلامی منع می‌کند. این اقدام به هدف تقویت هویت ملی انجام می‌شود و با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. دولت تاجیکستان در آستانه تصویب قانون برای رسمی ساختن پوشش زنان در تاجیکستان است که لباس‌ها را برای محیط کار، خانه و مراسم مختلف مشخص می‌سازد. رئیس جمهور امام علی رحمان در سال 2024 قانونی تصویب کرد که واردات و استفاده از پوشش‌های خارجی را ممنوع می‌کند. برخی از زنان محجبه از افزایش محدودیت‌ها و جریمه شدن در تاجیکستان شکایت دارند.
من 9 سال است که با حجاب هستم. من تا قبل از این که در وزارتخانه مصروف کار شوم مشکل نداشتم. اینجا از من خواستم چادرم را بردارم تا موهایم نمایان شود. این البته من را خیلی آزرده خاطر کرد.
Сражённо и тоже высказалась им, потом поняла, что это они выполняют свои охрану, выполняют свои обязанности.
دولت از طراحان مد خواست است که لباس‌های سنتی را مدرن سازی کنند. آیا این سیاست‌ها تقویت هویت ملی است یا محدودیت آزادی‌های فردی؟ پاسخ این پرسش را زمان مشخص خواهد کرد. جشن هولی معروف به فستیوال رنگ‌ها امسال نیز با شور و هیجان فراوان در هند، نیپال و دیگر کشورهای جنوب آسیا برگزار شد. این مراسم که نماد پیروزی خیر بر شر با آغاز بهار است، میلیون‌ها نفر را به خیابان‌ها کشاند تا با پاشیدن رنگ و آب به یکدیگر و استقبال فصل نو بروند. در نیپال هزاران نفر در کاتماندو گرد هم آمدند تا این جشن را برگزار کنند. این جشنواره نه تنها برای مردم محلی بلکه برای گردشگران خارجی نیز جذابیت دارد و هر ساله تعداد زیاد تورست برای شرکت در این مراسم به هند و نیپال سفر میکنند. هولی جشنی که مرزها را در می‌نوردد و پیام‌آور عشق، دوستی و نو شدن است. این بود از این برنامه روز هفتم و همراهی من با شما.
دلم به جمالت صفای ندارد، دلم به جمالت صفای ندارد، چو بیگانه کاشنای ندارد، دلم به جمالت صفای ندارد، دلم به جمالت صفای ندارد. متای دل پاک او شاق مسکین، متای دل پاک او شاق مسکین، با بازار حسنت بهای ندارد، متای دل پاک او شاق مسکین، متای دل پاک او شاق مسکین، با بازار حسنت بهای ندارد. بیا دلبر ز ما مگذر، بیا یار خوب من، دلم به جمالت صفای ندارد، دلم به جمالت صفای ندارد، چو بیگانه آشنای ندارد، دلم به جمالت صفای ندارد، دلم به جمالت صفای ندارد. اگرچه دلم رفت لیکن غمش نیست، اگرچه دلم رفت لیکن غمش نیست، بجز آن خمی زلف جای ندارد، اگرچه دلم رفت لیکن غمش نیست، اگرچه دلم رفت لیکن غمش نیست، بجز آن خمی زلف جای ندارد. بیا دلبر ز ما مگذر، بیا یار خوب من، دلم به جمالت صفای ندارد، دلم به جمالت.